آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
همراهان گرامی سلام، به آوای تیوال خوش آمدید. نمایش احمق‌ها به جهنم می‌روند و جناب آقای عباس امروزی نویسنده و کارگردان این نمایش.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان آقای تیوال. عباس امروزی هستم، نویسنده و کارگردان احمق‌ها به جهنم می‌روند.
آقای امروزی، از نوشته و شکلگیری نمایش احمق خواب جهنم نمی روند بفرمایید.
احمق خواب جهنم می روند. نمایش نام اقتباسی از در واقع یک داستانی به نام پالاس هتل تاناتوس از نویسنده فرانسوی به نام آندر مورو هستش. اما خب نوع اقتباسمون نه دقیق بوده نه آزاد بودی، با نگاهی در واقع به این داستان و اون خط اصلیش رو در واقع ما داشتیم که اون خط اصلی همین هتلیه که نویسنده شخص اصلیمون به اونجا میره. خب شروع نمایشنامه، انگار در واقع نوشتن نمایشنامه که می‌خواستیم شروع کنیم اقتباس کردیم و روند اینکه حالا شکل اجرایی و در واقع توی طراحی صحنه و اینجور چیزها رفته رفته، یعنی اصلا اینو گروهی در واقع به این شکل اجرایی رسیدیم، شکل رویکرد اجرایی که انتزاعی باشه، تجریدی باشه، از واقعیت به دور باشیم، به این سمت رفتیم که رویکرد اجراییمون در واقع ارتباط با تماشاگر از همون طریق چکیدی یا تجرید شکل ظاهری هر چیزی، ما شیئمون، روابط انسانیمون همشون انتزاعن. در واقع در پیمون بودیم که احساس به تماشاگر داده بشه و از طریق این احساس تماشاگر با اثر ما ارتباط برقرار کنه، چون که اعتقاد داریم که اون چیزی که به صورت واقعی دیده و شنیده میشه اونقدر دچار این روزمرگی شده که تماشاگر ارتباط لازم رو با اون برقرار نمیکنه و به همین دلیل در واقع واقعیت رو در حد گسترده‌ای به شکل نمادین در آوردیم که اغلب هم تاکید میکنم شکل تجریدی داره و به نمایش گذاشتیم.
دقیقاً. آقای امروزی عزیز، همونطور که خودتون فرمودین نمایش به شکل در حقیقت کارگاهی نوشته شده؟
نه، شکل در واقع اصلی نمایشنامه اصلا اون در واقع نوشته شد بعد شروع کردیم به کار، اما وقتی که شروع کردیم به کار شاید متن 7 بار بازنویسی شد، یعنی در روند اجرا بود که فهمیدیم که متن برای اینکه در واقع تو اجرا هم بتونیم کاملش کنیم باید تغییراتی صورت بگیره. دقیقاً یه پروسه یک ساله رو طی کردیم، 7 بار متن بازنویسی شد تا به شکلی که در حال اجرا است در اومد.
از کستتون بفرمایید.
ما در واقع خوشبختانه بچه هایمون همشون تئاتری هستن و تحصیل کرده تئاتری هستن و خیلی عشق تئاتر و علاقه به تئاتر باعث شد که تو این یه سال پا به پای من بیان، با مخصوصا به شکلی که ما قرار شد کار کنیم، قرار شد که ما هر روز تمرین کردیم و با هم دیگه پیش می رفتیم.
یعنی پیش تولید تا اجرای این نمایش یک سال به طول انجام میده؟
بازه زمانیش یک ساله، اما اینکه مثلا خب ما 3 ماه داشتیم متن رو برای بار آخر بازنویسی می‌کردیم، گهگداری با هم سر می‌زدیم، متن رو می‌خوندیم، باز دوباره می‌رفتیم. بازه زمانیش بله یک ساله، اما خب اینکه آیا به طور فشرده در چه دامنه‌ای، شاید مثلا 5 ماه یا 6 ماه به طور پیوسته تمرین کردیم.
دقیقاً. جناب امروزی عزیز، تماشاگر در نمایش شما با چه نوع فضای نمایشی یا ژانری روبرو هست؟
ما هدف اصلیمون برای در واقع ایجاد انگیزش در تماشاگر بود، ولی می‌خواستیم توجه و نگاهش رو از آن خودمون کنیم به طور غیر عادی، که در این صورت اون وقتی که روان تماشاگر به هیجان در میاد و به هیچ وجه قصدمون سرگرم کردن تماشاگر نیست، چون اعتقاد داشتیم که اونجا میرفتیم سمت ورطه ابتذال که حداقل ما نمیخواستیم، و خود بازیگران طول تمرین یه روند اکتشافی رو برای رسیدن به نقششون پیدا کردن که همین روند اکتشافی به شکل دیگه‌ای برای تماشاگر اتفاق میفته و با یه روایت خطی داستان رو پی میبره، روابط بین شخصیت‌ها رو هم بهشون پی میبره.
دقیقا من هم میخواستم به همین نکته اشاره بکنم. نمایش شما یه تمهید خوب اجرایی داره، اون هم یه ساختار تدوین شده سینمایی داره. از این تجربه برامون بگی.
اصلا این در واقع تمهید خود و خودآگاه بود، یعنی این
دفتیم با برنامه
بود. بله بله، اصلا اول نمایش با 18 صحنه شروع شد، اما به خاطر عدم امکانات و یه سری چیزایی که در واقع شکل اجراییمون رو قشنگ نمی‌کرد، تعداد صحنه ها رو آوردیم به 11 تا و دقیقاً سعی کردیم اینا رو مثل پلان کنار هم دیگه بذاریم که در آخر یه سکانس جذاب با موضوع مشخص و با موضوع روشن داشته باشیم.
نمایش شما دکور زیادی نداره و البته این تعمدن هست و سعی کردید اون فضای انتظایی رو که فرمودین به تماشاگر انتقال بدین. از این مبحث هم برای شنوندگان بفرمایید.
دکوری که خب در واقع طراحی صحنه‌ای که ما داشتیم، بخشش گفتم مثلا برمیگرده به مثلا هدفمون از این که هم تو شکل اجرایی هم توی این طراحی صحنه برای این شدیم که از واقعیت دوری کنیم، یا باید یک دکور سازه‌ای عجیب می داشتیم که نخواستیم اینو، راستش نه در حد بودجمون بود و نه اصلا اینو می خواستیم. احساس کردیم همین که انتزاع و تجرید و اونو بسپاریم به تخیل تماشاگر، ما خیلی هم همچین سوالایی برای تماشاگر به وجود میاریم که جواب نمیدیم. و همین و یکی از نکات دیگه این که اگه طراحی صحنمون به 4 تا 4 پایه ختم میشه، به خاطر اینه که تخیل تماشاگر رو که به هیجان وادارش میکنه روانشو، در واقع در پی این بودیم که امیدوارم به هدفمون رسیده باشیم.
شما در طول نمایش خیلی فکر شده جلو رفتین. یه تعلیق و یه فضای سردی توی نمایش وجود داره و شما سعی در انتقالش دارین. این به اصطلاح تعلیق و این فضا از منظر شما مفهومش چیست به عنوان کارگردان اثر؟
ما در واقع حتی موقعی که داشتم متن رو می‌نوشتم پی یه بازی مکس و سکوت بودم، یعنی اعتقاد داشتم که باید این بازی بین در واقع تفاوت بین مکس و سکوت رو داشته باشیم. یه نکته یه پیرنگی که توی نمایشنامه ما هست، یکی از اون پیرنگ‌ها اینه که آیا انسان‌ها پای اون تصمیمی که می‌گیرن می‌مونن یا نه. بعضی چیزا تصمیمی که گرفتی تمومه و همین دلیل این مکس و سکوت ها رو داشتیم تا بین تصمیمایی که اینا میگیرن این سکوت اتفاق بیفته، این فضای سرد رو به وجود بیاریم تا در واقع این رو تأکید کنیم و به تماشاگر اون فرصت رو توی اون مکس توی اون سکوت در واقع اون فرصت به تماشاگر بدیم که خود به همه این ماجرا فکر کنه. احساس میکنم که اگر فضای سردی که در واقع پیش بودیم به وجود اومده به واسطه این مکس و سکوت.
پس دقیقا در این زمینه هم سعی در انتقال همین حس داشتین و خوشبختانه در هم اومده.
آره، اصلا پیم بودیم که یه تئوری که حالا مال در واقع تئوری که اکثر نمایشنامه‌نویسای ابزار پیش رفتن، ما نمایشنامه ابزار نیستا، اما این بازی مکس و سکوت رو من دلم می‌خواست که توی یه همچین نمایشنامه‌ای که قصه داره همه چی داره رو این پیاده کنیم و بتونیم میتونیم چیزی رو القا کنیم یا نه با این مکس و سکوتمون. شاید 90 دقیقه در واقع نمایش طول کشیده بشه، شاید 10 دقیقه‌اش این بازی‌های مکس و سکوت بشه، ما به هر حال از اونجایی که دانشجو هستیم و پی تجربه این تصمیم گرفتیم که تن به این کار خطرناک بدیم.
البته نمایش شما یه جاهایی حس ابزورد رو منتقل میکنه، یه جاهایی هم فانتزی میشه تو اون قسمتی که به اصطلاح اون کاراکتر خانم ماجرا وارد منزل نویسنده میشه. این فضا سازی ها رو هم در موردش یه مقدار برای شنونده بفرمایید.
اینکه شما میگین جایی به ابزورد نزدیک میشه، در واقع مبانی فکری و فلسفی اصلا نمایشنامه های ابزورد، یکی از اون چیزایی که خیلی بهش اصرار داشتیم مبانی فکری اگزیستانسیالیست بود. این فطرت بشر، اینکه آیا انسان به دنیا میاد مثل لوح سنگی سفیدی میمونه که قراره برش چیزی حک بشه یا نه. چون اگه دقت کنیم ما خیلی توی این سرنوشت و فطرت تاکید داشتیم، نویسنده ای که سرنوشت خودش رو خیلی در واقع بد میدونه و واقعا همه چیز هم براش بد رقم خورده و حالا رفته برای تغییرش اما نتونست، موفق نشده و حالا تن به خودکشی میده.
جناب امروزی، در حقیقت میتونم این برداشت رو بکنم که به نوعی تصویر تنهایی انسان معاصره. همین منظور کارگردان بوده یا خواستید یه حسی رو یا یه کارکردی رو در حقیقت فراتر از این به تماشاگر منتقل کنید؟
نه، واقعا اصلا ماحصل تمام این اتفاقات همین تنهایی نویسنده است که حتی توی یکی از پس صحنه ها داره میگه که دوست داشتم داستانامو همه بخونن تا دوستم داشته باشن، نه اینکه داستانامو دوست داشت خود نویسنده دوست داشته بشه. از آدمی که به دنیا میاد، مادرش از دنیا میره، پدری که اون به واسطه علاقه شدید به مادر کودک رو فراموش میکنه و به فکر اینه که این بزرگ بشه و تن به خودکشی بده، خود پدر و اینقدر و همسری که میذاره و میره زندگی توی جامعه جنگ طلب ماده پرست استعمارگری که همسایه هایی که ما داریم میبینیم همه در واقع همه اونا پتانسیل این خودکشی رو دارن، همشون تنها هستن و اصلا انگیزه نویسنده مهمترینش همین تنهاییه.
جناب آقای عباس امروزی متشکرم که در این گفتگو با من شرکت کردین. کلام پایانی شما رو میشنویم.
خیلی ممنون، منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که توی این دو سه روز باقی مونده از نمایش تماشاگر تشریف بیاره و نمایش ما رو ببینه.
ممنونم همراهان عزیز، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودی. تا آوای دیگر، من حسین کوهی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.